أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى على محمد وعلى صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. خداوند تبارك وتعالى نام همه ما را جزو دوستان و موالیان و شیعیان امام زمان علیه الصلاة والسلام ثبت بفرماید. ایدی ما را در این شب و روز تعجیل در فرج امام زمان علیه الصلاة والسلام مقدر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عداهم اجمعین. شب نیمه شعبان چه بسا میتوان گفت از عصر انبیا از زمان حضرت آدم شب عظیمی بوده. تمام انبیا این شب رو بزرگ میشمردند، علل خصوص از زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که بعضی از دستوراتی که مربوط به شب نیمه شعبان هست از وجود مقدس خاتم الانبیا صلوات الله علیه و آله هست. تمام ائمه علیهم السلام این ماه شعبان علل خصوص نیمه شعبان را عظیم شمردند، بزرگ شمردند. اعمال مخصوص خودش رو داره. ائمه علیهم السلام فرمودن همونطوری که خداوند تبارک و تعالی برای پیغمبر اکرم شب قدر را قرار داد، برای ما اهل بیت شب نیمه شعبان را قرار داد و افضل شبهای سال بعد از شب قدر شب نیمه شعبان هست. افضل شبهای سال بعد از شب قدر شب نیمه شعبان هست. به همین جهت بسیار بسیار سفارش شده است سیره اهل بیت علیهم السلام و اصحاب ائمه علیهم السلام این بوده، دستورات اهل بیت هم همین هست که این شب رو تا صبح و فردا رو که روز نیمه شعبان هست به تهجد و شب زنده‌داری و احیاء بگذرونن. حالا ادعیه ای داره، نمازها، دعاها، کارها، مسائل، ولی این شب مهم این هستش که امام سجاد علیه السلام این شب رو به سه قسمت تقسیم می فرمود و در این سه قسمت اهل خانه خود را جمع می فرمود، بخشی را به استغفار و بخشی را به دعا و بخشی را به نماز و بخشی را به عبادات مختلف می گذراندن. این خیلی خوب هست که انسان توجه داشته باشه این شب رو به خدای نکرده غفلت و سهو و نسیان و اینها از این شب و روز عبور نکنه. این شب شبی است که در ادعیه مربوط به این شب وارد شده است که بار پروردگارا برای توی خدا، برای شما در این شب نفحاتی است. ان لک فی هذه اللیله نفحات و جوائز و عطایا و مواهب. خدایا تو در این شب عطاهایی میکنی، نفحها و نسیمهای رحمتی را نازل میکنی، جوائز و پاداشها و هدیه هایی را به بعضی از بندگان خودت کرامت میفرمایی. بعضی افراد در این شب براشون اتفاقات بزرگی میافتد، بهره های بسیار بسیار زیاد میبرند، چه بسا تقدیرات و عواقب اموری که در این شب تغییر کند و جابجا بشود، و چه بسیار انسانهایی که در همین شب نیمه شعبان اسم اونها از دیوان اشقیا محو می شود و در دیوان سعدا ثبت می شود. توجه به این شب و عظیم شمردن این شب خیلی مهم هست. یکی از اون مصادیق احیاء این شب همین شرکت در مجالس ذکر فضائل و مناقب اهل بیت علیهم السلام، علی خصوص امام زمان علیه السلام است. این یکی از اموری است که سبب این شده که ما بتوانیم حظ کافی و وافی از این شب ببریم. این امری که ولادت امام زمان علیه السلام در روز نیمه شعبان هست، این باعث شده که قلوب شیعیان در شب و روز نیمه شعبان بیش از هر امری متوجه امام زمان علیه السلام بشود، که این افضل اعمال همین شب و روز هست. افضل اعمال همین توجه به امام زمان هست. افضل اعمال در این شب و روز زیارت سید الشهدا علیه السلام هست، که خوشا به حال کسانی که از نزدیک در کربلا زیارت میکنن، و کسانی که نیستن در اونجا خوشا به حالشون که با نیتشون، با قلبشون از راه دور از قبر مطهر سید الشهدا، اما قلبشون متوجه امام حسین علیه السلام بشه. مهم توجه قلب، حال زیارت برای انسان ایجاد بشه. فرمودن در شب نیمه شعبان کسانی که در کربلا نیستن بالاخره غسل زیارت بکنن، برن بالای پشت بام منزل یا در صحنی که مثل صحرای جایی که وسیع باشه، زیارت سید الشهدا بکنن. السلام علیک، سمت راست رو نگاه کنن، سمت چپ آسمان رو نگاه کنن، بالا رو نگاه کنن، و بعد اشاره کنن سمت قبر مطهر سید الشهدا. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. این غسل انجام بدیم، این کار انجام بدیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، سه مرتبه صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. زیارت های مختلف امام حسین رو انسان بخونه. عمده این زیارت امام حسین اینه که اون حال زیارت به انسان دست بده. همین حدش هم خوبه، انسان غسل کنه سلامی بده ها، ولی عمده اینه که انسان توجه بکنه اون حال زیارت و توسل به سید الشهدا در این شب و روز نیمه شعبان انجام بشه. یک بار هم انجام ندید، بیشتر میشه، بیشتر انجام بدید. صدیر یا صدیر، اون صحابی امام صادق علیه السلام، تأثیر کلام امام صادق علیه السلام در اون این بود، وقتی حضرت این دستورالعمل رو بهش تعلیم فرمود که شما برو بالا پشت بام منزلت و سلام بده، میگه گاهی میشد روزی 20 مرتبه این کار انجام میدادم، چون حضرت وعده فرمود هر دفعه که این کار رو بکنی اسم تو جزو زوار سید الشهدا نوشته میشود و ثواب حج عمره برات مینویسن. هم حاجی هستی، هم معتمر هستی، اهل حج عمره شدی، هم زیارت سید الشهدا کردی. اگر در این شب بهره ما از شب نیمه شعبان مغفرت ذنوب ما نباشد، ما بهره ای نبردیم. اینا حداقل های از عنایات خداوند در شب نیمه شعبانه. خداوند گناهان گذشته را میبخشد در این شب برای کسی که به این شب، به صاحب این شب علاقمند باشد، اهل ولایت باشد، اهل محبت باشد، خدا و اولیای خدا را دوست بدارد. اینا حداقلشه که خداوند گناهان گذشتهشو میبخشه. برای همین در ادعیه در همین شب وارد شده که بار پروردگارا در این شب به بزرگانی عنایت میکنی، به بندگان خودت به بعضیشون عنایت ها میکنی، منم جزو اونها قرار بده. فضل و جود و عطا و رحمت خودت رو در این شب شامل حال من کن، به من نظر رحمت کن در این شب. ما باید یه فضایی در خودمون ایجاد بکنیم، یه قدمی برداریم، یه قابلیتی در خودمون ایجاد بکنیم که خداوند تبارک و تعالی نظر رحمت شامل حال ما بشود. و الله خداوند نظر میکند، نظر خدا جاریست، باران رحمت الهی جاریست. کسی که زیر این باران قرار بگیرد مرطوب میشود، حیات پیدا میکند. کسی که زیر باران قرار بگیره، چطور زیر این باران قرار بگیره؟ اعمالی که فرمودن انجام بده. عمده اعمال چی هست؟ ما از شب قدر میتونیم درس بگیریم برای این شب، چون فرمودن این شب شب قدره. در روایات داره در این شب تفرق و فیها کل امر حکیم، خداوند در این شب امور را محکم میکند، امور را به تفصیل میآورد. از یک دیگر بحث رزق، خلق، موت، حیات، توفیقات معنوی، ارتقاء درجات در این شب ثبت می شود، اگرچه در شب 23 و در شب قدر محکم می شود و قطع، ولی در این شب رقم می خوره. توجه می فرمایید؟ این شب شب مهمی است. در این شب نیمه شعبان چه عملی افضل است؟ از شب قدر درس بگیریم. چطور میتونیم شب نیمه شعبان رو درک کنیم؟ از شب قدر درس بگیریم. در شب قدر چطور میتونستیم درک کنیم؟ بارها گفتیم من عرف فاطمه فقط ادرک لیلت القدر، کسی که حضرت زهرا را بشناسد شب قدر را درک کرده. معرفت حضرت زهرا و معرفت اهل بیت و معرفت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف سبب اصلی و اعظم در ارتباط با درک شب قدر است. امشب هم شب قدر است، تجلی شب قدر امشب هم. معرفت امام زمان علیه السلام، محبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، توسل به امام زمان. برای همین در اعمال شب و روز نیمه شعبان علل خصوص وارد شده است بسیار صلوات بفرست بر محمد و آل محمد. خود این که انسان صلوات که میفرستد که زیاد وارد شده، مخصوصا این صلوات شعبانیه، عجب صلواتی است، عجب مفاهیمی، عجب مزامینی. لازم نیست 1000 تا صلوات بفرستین، 100 تا بفرستین، ولی این صلوات شعبانیه رو بفرستید. توجه میفرمایید؟ این صلوات شعبانی رو 20 بار 30 بار 40 بار 50 بار هر چی میتونید. اللهم صل علی محمد و آل محمد، شجره النبوه و موضع الرساله، تا قیاس المستر المستکین، اسمت المعتصمین، صلات ان تکون لهم رضا و لحق محمد، تا آخر صلوات الکهف الحسین و قیاس المستر المستکین و ملجع الهاربین و اسمت المعتصمین. صلوات شعبانی رو انسان زیاد بفرسته با توجه به مزامینش. صلوات یعنی چی؟ توجه می فرمایید اینا همه به هم متصله. صلوات یعنی چی؟ امام کاظم علیه السلام فرمود وقتی صلوات می فرستی یعنی خدایا من بر اون عهد و میثاقی که در عالم زر با محمد و آل محمد بستم هنوز پایبند هستم. اللهم صل علی محمد. همین الان با صلوات فرستادن میتونم عالم زر خودم رو تغییر بدم. همین الان میتونم با این صلوات، با این تجدید میثاق، مبدا وجودی خودم رو تغییر بدم، قویش کنم، محکمش کنم. میشه. برای همین در صلوات فرمودن صلوات یعنی من هنوز بر اون عهد و میثاق هستم، مستحکمم. و به خاطر همین هست برادرها بزرگواران در ادعیه همین شب نیمه شعبان و روز نیمه شعبان وارد شده که خدایا لا تبدل اسمی، اسم مرا عوض نکن، یعنی اسم مرا از دوستان اهل بیت پاک نکن. این خیلی مهمه. همونطوری که امشب خداوند تبارک و تعالی به ادعی الطاف و جوائز و مواهب و عطایا و نفحات و رحمت ها می کند، در همین ادعیه شب نیمه شبان وارد شده ادعی را منع می کند و تمنعها داره. خدایا تو ادعی را منع می کنی از این که مشمول رحمت های تو در این شب بشن. ادعی هم محروم می شن، ادعی هم اسمشون از دیوان سعدا حذف می شود به دیوان اشقیا نستجیر بالله ثبت می شود. امروز الحال الان که اسم ما در دوستان اهل بیت ثبته، چون محبت اهل بیت و خنکاشو در قلب اون حس می کنیم، چون در مسیر اهل بیت هستیم، چون در صراط ولایت امیرالمومنین و ائمه علیهم السلام هستیم، باید حواسمون باشه که لا تبدل اسمی، خدای اسم منو حذف نکنی، اسم ما رو عوض نکنی. زمانی نیاید بر من که احساس محبت به امام زمان نداشته باشم. زمانی نیاید بر من که از توسل به امام عصر علیه السلام لذت نبرم، میل نداشته باشم، گرایش به زیارت سیدالشهدا نداشته باشم، از این مجالس دور بشم، بیزار بشم، بری بشم، عقب بیفتم. توجه می فرمایید؟ خب پس می شود شقی سعید بشود و می شود سعید شقی بشود در این شبها، در این
ایام خاص، اینا نقطه های وقت های بزنگاهه، خیلی وقت های مهمی است. خب وقتی می شود از بالای بالا به پایین پایین برویم، یا از پایین از اسفل سافلین از سجین به علیین برویم، از بدها به خوبها نوشته بشویم، همچنین می شود در خوبها در درجاتش بریم. میتونه انسان درجات ایمانیش تقویت بشه، میتونه رشد بکنه. رشد هم آقا این کار ما نیست، بارها گفتیم روایات متعدد داره، رشد در درجات ایمانی کار ما نیست، ما نمیتوانیم، هیچ بشری، هیچ مکلفی نمیتواند در درجات ایمانی بگید آقا چی؟ نمیتواند رشد کند. باید چی کار بکنه پس؟ باید دعا کنه، باید قابلیت نشون بده، باید صدق نیت نشون بده به خدا، باید وجودش یک پارچه میل به تقرب به خدا باشد، محبت به ولی خدا بشود. هرچی این حال واقعی بیشتر بشود، او ما را بالا میبرد، ما نمیتونیم بالا بریم. در روایت نفیسی و مهمی در کتاب شریف کافی، امام صادق علیه السلام فرمود من تکلف العقل لم یزدد الا جهلا و من تکلف الادب قدر علیه. اگه شما بخوای مؤدب بشی میتونی، بخوای صبور بشی میتونی، باید زحمت بکشی، بخوای خوش اخلاق بشی میتوانی، باید زحمت بکشی، تمرین کنی. اگر بخوای اهل وفای به عهد بشوی، اگر بخوای زبان خود را کنترل بکنی میتوانی، اهل سکوت بشوی میتوانی، اگر بخواهی در خورد و خوراک خود را کنترل بکنی میتوانی، با تمرین، با ریاضت، با سختی. اگر بخواهی زاهد بشوی میتوانی کم کم، اما اگر بخواهی عقلت زیاد بشود نمیتوانی. اگر دست و پا بزنی برای ازدیاد عقل، فرمود جهلت بیشتر میشود، چون متکفل امری شدی که از دست تو بر نمی آید، چون دخالت در کار دیگری کردی، ازدیاد عقل کار تو نیست، رشد درجات حقیقی وجودت کار تو نیست، چون تو در بالاتر نیستی که خودت را از پایین به بالا بکشی، باید کسی که در بالاتر هست تو را از پایین به بالا بکشد، تو نمی توانی، تو غرق در دریا هستی، نمیتوانی خود را نجات بدهی چون شنا بلد نیستی، باید کسی که شنا بلد هست، کشتی نجات دارد، او تو را نجات بدهد. تو چه کار میتونی بکنی؟ تو میتونی دست و پا بزنی، میتونی اعلام کنی که من دارم غرق میشم و نمیخواهم غرق بشوم، تو اعلام میتوانی بکنی، اما نمیتوانی خودت را نجات بدی، کار تو نیست. اگر تو میتوانستی خود را نجات بدهی، خداوند برای تو حجت نمیفرستاد، پیغمبر نمیفرستاد، شفیع نمیفرستاد. اگر خود میتوانستی گلیم خود را از آب بیرون بکشی، خداوند برای تو شفیع قرار نمیداد، به تو نمیفرمود وابتغوا الیه الوسیله، وسیله در خانه خدا بیاورد. پس تو نمیتوانی رشد کنی، تو میتوانی اعلام کنی که من میخواهم رشد کنم. چطور اعلام کنم؟ با همین اعمال، با همین عبادات، با همین دستوراتی که دادن، زیارت، توسل، دعا، نماز، ذکر، دوری از گناهان، اجتناب از معاصی، اینا باعث میشه صفاء قابلیت پیدا کنی، صفاء سریره پیدا کنی. این اتفاقات که در شما بیفته، اون کسی که لا یعزب عن علمه مثقال ذره، ذره ای از علم او، هیچ امری از علم او مخفی نیست، هیچ امری بر او پوشیده نیست، از آن حیوان دریایی ریز مخفی زیر سنگ ها در اعماق دریا رزق او را می دهد. رزق اون ملائکه عظیم عجیب حامل عرش را هم میدهد که فرمود کل آسمان ها و زمین یک لقمه گوشه دهان اون ملکه، اینقدر اون ملک عظیمه، کل هفت آسمان و هفت زمین فرمود یک لقمه گوشه دهان این ملک است، اینقدر این ملک عظیم. رزق اون ملک را هم میدهد، رزق رسول الله را هم میدهد، رزق اون حیوان دریایی مخفی در اعماق دریاها، زیر سنگها، زیر اون گیاهای دریا، اونم رزقشو خدا میده. اون خدایی که چنین احاطه‌ای، علمی، اون ولی خدایی، اون حجتی، اون چشم خدایی، اون دست خدایی که چنین احاطه‌ای به تمام ذرات عالم دارد، از جمله قلب مرا هم میبیند، حال مرا هم میداند، واقعیت وجودی مرا هم میبیند. دست و پا زدن ندارد، یعنی زحمت کشیدن برای اینکه من رشد کنم نمیشه، کار تو نیست، باید قابلیت در تو ایجاد بشود تا او تو رو رشد بده، ولی شما با سر و صدا کاری نمیتونی بکنی. عالم عالم حقایق است، نه عالم دعاوی، عالم ادعا نیست، عالم واقعیت است، عالم حقیقت است. خداوند بر اساس حقایق رزق میدهد، رشد میدهد، دست میگیرد، نه بر اساس لغلغه زبان. حالا لغلغه زبان یکیش هم خمراست شدن هم هست، عبادات هم هست، همه امور، هر کاری که میکنیم. خداوند لا ان الله لا ينظر الى صوركم و اعمالكم ولكن الله ينظر الى قلوبكم و نياتكم. خداوند تبارک و تعالی نگاه به صورتهای شما و به عمل شما نمی کند، خداوند نگاه می کند به نیتهای شما و به قلوب شما. در کافی شریف هست و در چند کتاب به بیانهای مختلف فرموده، خداوند نگاه به نیت میکنه، باطنت چه خبره، اون باطن رو نگاه میکنه. به خاطر همین دقت بفرمایید، خواهش میکنم، اینا نکات مهمی است، اینها جان دین است، روح دین است، اصل عبودیت است. چون باطن انسان بسیار بسیار مهم هست، ریشه وجودی انسان از همه مراتب انسان مهمتر هست، که خداوند به اون رتبه نگاه می کند و از چشم اون رتبه به رتبه های پایین نگاه می کند. خداوند از عمل به نیت نگاه نمی کنه، از نیت به عمل نگاه می کند. اما ما از کجا نگاه می کنیم؟ ما از عمل به نیت نگاه می کنیم، چون به نیت های هم خبر نداریم باطن هم رو. خداوند تبارک و تعالی به باطن انسان نگاه می کند، به حقیقت وجودی انسان. به خاطر همین افضل اعمال در هر زمان و هر شرایطی عمل باطن است. اعمال باطن همیشه مقدم است به اعمال ظاهر، عمل قلب همیشه مقدم است، همیشه افضل است، همیشه مهمتر است، همیشه اثرگذارتر است. لذا فرمود حب آل محمدن یومن خیر من عبادت الف سنه. یک روز محبت اهل بیت پیغمبر، محبت یک روز افضل است از عبادت صد هزار سال. هزار سال، چون عبادات سالانه ناظر به مراتب ظاهری ماست، اما محبت ناظر به چیه؟ عبادت باطن ماست، عبادت قلب ماست. هیچ عبادتی مثل محبت اهل بیت نیست، هیچ عبادتی اصلا قابل مقایسه نیست. به خاطر همین سایر عبادات در وقتهای مختلف برداشته می شود، نماز شکسته می شود، ایستاده نشسته می شود، رکعتش کم می شود، زیاد می شود، حذف می شود. زکات به حد نصاب نرسه واجب نیست، خمس در شرایطی واجب نیست، روزه در مسافرت واجب نیست، برای مریض واجب نیست، جهاد از افرادی برداشته شده است، بر زنان واجب نیست، بر چی واجب، پیرمرد واجب نیست، کسی که معذوریتی داره. اما محبت اهل بیت علا کل حالن بر کل مکلف واجب است. شما نماز در حال خوف شکلش عوض میشه، گاهی در حال، گاهی نماز به یک چشم هم زدنه، در شرایطی فهمید نماز هم پلک بزنی نماز میشه. نماز خوف داریم، در حال فرار داریم، نماز در حال فرار روی مرکب، دوز دنبالتو داری میدویی فرار، همونجوری نماز تو بخون، همونجوری از قبلش برداشته میشه، میبینی شرایطش، حتی وضو در شرایطی برداشته میشه، وضو لازم نیست بگیری، تیمم کنی، یا تیمم هم نمیتونی، تیمم هم نکنی، در فراره، در جنگه، نماز خوفه، در حال غرق شدنه، فرد داره غرق میشه، یه وقت یادش میاد، فکر انسانه دی، نماز هم نخونده، تو همون لحظه فهمیده پلک چشم هم بزن، یه سری تکون بده برای نماز، شرایط عوض میشه. شکلش عوض میشه، ضعیف میشه، قوی میشه. ولی محبت اهل بیت نه، عمل قلبه. عمل قلب برداشته شدنی نیست. باید بگردیم دنبال اعمالی، دنبال عباداتی، دنبال نمازهایی، دنبال دعاهایی، دنبال تعقیباتی، دنبال زیارتهایی، دنبال افرادی که در ارتباط با اونها، با انجام دادن اون عمل، حال محبت ما به امام زمان تقویت می شود، علاقه ما به امام زیاد می شود، علقه، گره وجودی ما با امام زمان محکم می شود. این سند ضمانت و نجات در عصر غیبته و در همه اعصار. این سند رشد در درجات ایمانی است. این موجب ازدیاد عقل می شود. محبت اهل بیت سعی کنیم محبت بیاد در وجود ما. حالا وقت گذشت، ولی یک نکته ای من در مورد محبت فقط بگم، چون این عمل اینقدر عظیمه، این عمل محبت خیلی خیلی عظیمه، خیلی عمل بزرگی است. اگر این محبت اهل بیت جلوه بکند، به یک شکل یک جوانی در بیاد، توجه بفرمایید، اگر محبت اهل بیت، محبت یه شیعه فاسق، یه شیعه گناهکار، یک جوانی که مبتلای به گناهه اما امیر المومن رو دوست داره، این محبتش اگر این محبت شکل پیدا کنه، به شکل یک جوان بشه، به شکل یک مردی در بیاد، اگر محبت یک انسان گناهکار به امیر المومنین شکل پیدا کند و تمام اهل زمین به اون شکل نگاه کنند، از زیبایی اون شکل میمیرند، هلاک میشوند، نمیتونند تحمل کنند. اینقدر این محبت زیباست، اینقدر این محبت. اگر این محبت همون فاسق، تا برید درجات بالا شاد، دارم کمترین درجاتو میگم، اگر محبت یک انسان گناهکار به امیر المومنین تبدیل به یک جوانی بشه و خداوند به این قدرت بده، قدرتش انقدر زیاده میتونه آسمان ها و زمین رو جابجا کنه، میتونه تمام این افلاک رو به هم بریزه، اون محبت کم اگر به شکل قدرت آشکار بشه، اگر به شکل بو آشکار بشه، بوی خوشش تمام نظام هستی رو بر میداره، همه هلاک میشن، به شکل هر صفت حمیده‌ای در بیاد، هیچ بشری نمیتونه تحملش کنه، از زیبایی، از عظمت، تا چه برسه به محبت‌های زیاد. این یک محبت کمه، قابل قیاس با سایر اعمال نیست. اگر شما در نمازت نقص داری، محبت امیرالمومنین نقص نمازتو جبران میکنه که نمازتو خدا قبول میکنه. چقدر این روایت عظیمه، چقدر این روایت عجیبه، چقدر این روایت مهمه. فرمود نمازی که مقبول نیست، دو رکعت چهار رکعت نماز قبول نیست، خدا نمیخواد قبول کنه. همین نماز فرمود اگه بر تربت سید و شهدا بشه قبول میشه. نفس این که شما در نماز یک رگه وجودی با امام حسین متصل بشی، یه وصلی بشی به امام حسین، همین که رفتی سر مهرها تربت رو انتخاب کردی، همین مقدار نمازتو متحول میکنه، اکسیره. مثل این کارتون هاست، یک چوبی دستشو میزنه به سنگ طلا میشه، دیدید؟ این چوبه، این محبت اهل بیت میزنه به این نماز، نماز قبول میشه، میزنه به روزه، روزه قبول میشه، میزنه به قرآن، قرآن، صدقه، صدقه قبول میشه. این محبت اهل بیت، این گرانبهاترین نعمتی است که خدا آفریده. اینا روایات ها، نه اینکه بنده از خودم بگم. فرمود خداوند تبارک و تعالی مخلوقاتش را متنعم به نعمتی افضل از محبت ما اهل بیت نکرده، نعمتی از این افضل نیافریده خدا، لذتی از این بالاتر نیست، شیرینی از این بیشتر نیست. در بهشت لذتی بالاتر از ملاقات با رسول الله و اهل بیت نیست، صلی الله علیه و آله و سلم. خدا حفظ کنه استاد ما رو که تشریفم دارن در جلسه. من تعبیری از این دلچسبتر و زیباتر و بهتر و مؤثرتر در ترک گناه ندیدم. ایشون می فرمودن که شما وقتی می خواهید گناه کنید، به احترام محبت امیرالمومنین در وجودت گناه نکن،
ببین خدا چه نعمتی بهت داده، چی داده خدا بهت. یه خورده فکر بکن ببین این چیست، این گوهر چیست. به احترام وجود چنین نوری در خودت، خودتو متلوث به معاصی نکن. شأن تو بالاتر از اینه، عظمتت، محبوبیتت نزد خدا، ارزش تو پیش خدا بالاتر از اینه که تو بخوای چشمتو به نامحرم بچرخونی، گوشتو به موسیقی، رفتارتو مثلا به بی‌حجابی، بی‌حیایی، بی‌عفتی، اصلا شأن تو نیست. اصلا ولش کن، عذاب میشی نمیشی، اینا رو ولش کن. الان تو اسمت شیعه امام زمان هست یا نیست، محب امیرالمومنین هست یا نیست، تو الان منسوب به امام زمان هستی یا نیستی، نسبت داری یا نداری، ربط داری یا نداری. این خیلی ارزشش بالاتر از اینه که تو خودتو کوچک کنی، عبد شیطان کنی، عبد نفس خودت بشی، عبد نفس اماره به سوء خودت بشی. حیفه. تو میتونی به یک جایی برسی که ملائکه مقرب خدا بیان خادم تو بشن. فرمود المؤمنو افضل من ملک مقرب، مؤمن از ملک مقرب میتونه افضل بشه. میتونی به اون جا برسی، میتونی اون مقامات خودتو آشکار کنی. چرا گناه از خودت آشکار کنی؟ تو همیشه سعی کن. الهی لم یکن لی حول فانتقل به عن معصیتک الا فی وقت ایغستنی لمحبتک. سعی کن محبت امام زمان در تو بیدار باشه، فعال باشه، کارگر باشه. سعی کن این محبت همه وجود تو بگیره. حالا اون نکته ای که در مورد این محبت با این عظمت میخواستم عرض بکنم، حیفه، البته واقعا در حد یک تذکر دادن حیفه، یک جلسه نیاز به صحبت داره. من کوتاه فقط تذکرشو بگم، چون به این نیت آمدم، نیتم بالاخره به عمل تبدیل بشه. دوست داشتم این مطلب رو با هم گفتگو کنیم امشب، بعد از توجه و تنبه و تذکر به اهمیت محبت اهل بیت و جایگاه محبت اهل بیت که افضل اعمال هست. امام صادق فرمود ان فوق کل عبادت عباده و حبنا اهل البیت فوق کل عباده، بالای هر عبادتی عبادتی است و محبت ما اهل بیت فوق همه عبادات است. فوق ندارد، بالاترین اعمال ماست، همه سرمایه ماست. بزرگان 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 بزرگانی که نزد خدا بزرگن، اینا فرمودن خدایا ما چیزی نداریم، ما عملی نداریم، چیزی نداریم، فقط امیدمون به محبت ما به امام حسینه، امیدواریم مشمول رحمت تو بشیم چون امام حسین رو دوست داریم، چون امیرالمومنین دوست داریم. بزرگانی که اهل عبادت بودن، آقا اهل تهجد بودن، زحمت بودن، ما چون حضرت زهرا رو دوست داریم امیدواریم که مشمول رحمت تو بشیم. این محبت با این عظمت، این محبت، اون نکته ای که میخوام بگم این هست که این محبت دو نوع محبته. اون محبتی که توضیح دادیم که یک خردل آن اون همه زیباست و اون همه عظمت دارد، محبتی است که به خود امام تعلق بگیرد، نه به افعال و صفات امام. این یک جلسه منبر میخواد. امیرالمومنین را دوست دارم چون عادل است، نه. امیرالمومنین را دوست دارم چون زاهد است، نه. چون جواد است، نه. چون عطا میکند، نه. اصلا محبت نباید به امور متغیر تعلق بگیره، چون امور متغیر تغییر میکنه، عوض میشه. اگر علت محبت من به امیرالمومنین امری باشد که اون امر تغییر میکند، با تغییر اون امر محبت منم تغییر خواهد کرد، زائل خواهد شد. این به درد نمیخوره. این محبت از دسترس شیطان خارج نیست، هنوز میشه منحرف بشه. محبت وقتی به اون نقطه نهایی خودش میرسه که مستقیم تعلق بگیره به ذات محبوب، خود او رو دوست بدارم، هر کار بکنه، هر چی او بپسندد، هر چی از او آشکار بشود خوبه. خیلی این مقام عظیمی است، خیلی مهمه. هر چی از او آشکار بشود برای من مساوی است. گردن بزند زیباست، بنده آزاد کند زیباست،
هر کار بکنه زیباست. خود او را دوست بدارم، به تبع او اعمالش را دوست بدارم، نه اینکه صفاتش را دوست بدارم. چون در به قلعه خیبر کرد، خب یک روزم زانواس سوس میشه، نه به خاطر که چون شجاعه، نه یه روزم ممکن از خودش ترس آشکار کنه، صلاح بدون ترس آشکار کنه، نه چون پادشاهه، یک روز ممکنه اسیر بشه، زندانی بشه. این یک نکته. نکته دیگری هم هست، حالا این در ارتباط با محبت باشه انشالله در یک فرصت دیگری. حیف این مطلب، این مطلب خیلی مطلب عظیمی است. به خاطر همین اون روایت زیبایی که چقدر زیباست، هزار بار انسان بخونه جا داره، خیلی زیباست. خبر آوردن برای حضرت امیر علیه السلام در دورانی که حکومت دست امیرالمومنین بود، خبر آوردن که آقا یکی از دوستان شما دزدی کرده. حضرت فرمود بیاریدش، باید حد جاری بشه. آوردن خدمت امیرالمومنین، و سیاه بود، بنده خدا غلام سیاهی بود. حضرت فرمود دزدی کرد؟ بله. شرایط و سپر همه رو گفت. حضرت فرمود انگشتات باید قطع بشه. دستور آورد جلو، زدن انگشتات رو قطع کردن. انگشتات رو توی دستش گرفت، این زخمش هم بس، توی بازارا شروع کرد راه رفتن. ازش میپرسیدن چی شده؟ میگفت امیرالمومنین دستای من قطع کرده، انگشتای من قطع کرده. میگفتن تو که علی رو دوست میداری؟ گفت بله دوست میدم، هنوزم دوست دارم. امیرالمومنین است، امام العادلین است، او حد بر من جاری کرده، خوب کاری کرده، حد جاری کرده، کار او درسته. همینطور در بازار کوفه راه میرفت و مدح امیرالمومنین را میگفت که بر او حد جاری کرده، انگشتای او رو بریده. او امیرالمومنین دوست نداره که منو ببخشه، اگه منو ببخشه من دوستش دارم، نبخشه، حد جاری کنه، بازم دوستش دارم. نه اینکه او را دوست دارم چون مرا بخشید، چون با من مهربان بود، چون دست سر من کشید، نه، چک زیر گوشم هم بزنه دوستش دارم، حدم جاری کنه دوستش دارم، بازم دوستش میدارم. اینجا که اینجور از خودش محبت آشکار کرد و افراد می آمدن طعنه می زدن بهش، خیلی حرف آقایون، خودمونو تصور کنیم ببینیم ما داریم اینه. گفتم محبت یک انسان فاسق، این دزده، دزدی کرده، فاسقه، بد دزدی هم که یعنی بد گناهی هم کرده، دزدی خیلی مطلب بزرگی، سرقت، فاسقه، اما محبتش ببین چقدر قویه. این معلوم میشه محبت مستقر و محبتی که عرض کردم به خود محبوب تعلق بگیره در انسان فاسق هم میشه بیاد. اینجوری نیست که فقط مال کاملین باشه، نه، انسان ناامید نشه. ما با همین معاصی که داریم میتونیم محبت اهل بیتو داشته باشیم. میومدن طعنه میزدن که آقا شما هی میگفتی علی ابن ابی طالب او رو دوست داشتی و اینا، اینم تعریف میکرد، میگفت خیلی خوشحالم که حد او بر من جاری شده، او هر کار کنه درسته. خبر رسید به امیرالمومنین که آقا این کسی که دستشو قطع کردی تو بازار کوفه داره مدح شما رو میگه و بعضی بهش طعنه میزنن، سرزنشش میکنن، او از شما دفاع میکنه. حضرت برگشتن به امام مجتبی، حضرت فرمودن که یا حسن قم، بلند شو. امام حسن فرمود، فرمود حسن جان بلند شو، ود او عمک الاسود، برو عموی سیاه خودتو صدا بزن بیاد. حضرت به این دزد، دزدی که حد برش جاری شده، انگشتش قطع شده، فرمود حسن جان برو عموی سیاه خودتو صدا کن بیاد. امام مجتبی رفتن این فرد رو صدا زدن، امام، آقا امام معصوم رفتن دنبالش، ها خیلی حرفه، امیرالمومنین امام حسن رو بفرستن دنبال کسی، این چقدر مقامه، این چیه؟ میشه درک کرد اینو؟ گناهکارم بوده، فاسقم بوده. حضرت فرمود برو عمود. امام مجتبی راه افتادن تو بازار کوفه دنبالش، آوردنش. بعد حضرت فرمود شنیدم چنان گفت بله آقا من گناهی کردم، شما هم عادلی، انجام دادی، هر کار کردی درسته. حضرت دعای خوندن، شاید آب دهانی استفاده کردن و این چسبوندن بهش، دستا رو چسبوندن بهش و امثال اینها نظایر داشت که خوب بود مطرح میشد. این محبت اهل بیت اینقدر آقا مهمه، سعی کنیم خود امام زمان رو دوست بداریم. اگر خود حضرت رو دوست بداریم خیلی مسائل حل میشود، خیلی صفات حمید پشتش میآید، رضا، توکل، یقین، بسیاری از این تسلیم، بسیاری از این عظمت هایی که در روایات مطرح شده در آیات قرآن، اینا همه فروعات محبته. تا محبت نیاد رضایت نمیاد، تسلیم نمیاد، تواضع نمیاد. تا محبت نیاد توکل نمیاد. این شبها در زیارتگاه ها، در زمانهای خاص، مکانهای خاص، اوقات خاص، تا شرایطی شد در سجده، حین گریه، نیمه شب، هر وقت، خدایا محبت ما را به امیرالمومنین زیاد کن، خدایا محبت ما را به امام زمان حقیقی و مستقر را افزون بفرما. این افضل حاجاته، همه خیرات باهش میاد. شما محبت بخوای همه چی خواستی. خداوند تبارک و تعالی ایدی ما را در این شب ازدیاد محبت امام زمان علیه السلام در قلوب ما مقدر بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.